مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله كه سلامت باشید و معید. خب، ما در دو جلسه گذشته دو مسئله مهم رو در اندیشه آیه مطهری تلاش کردیم یکم بهش نزدیک بشیم و بفهمیمش. یکی اصل سیر وجودی استاد شهید مطهری بود و اینکه او چه کار میخواست بکنه که بسیار مهم بود، و دومی مواجهه‌ای بود که مرحوم آقای مطهری دست کم در همین حوزه مسئله امر قدسی و امر متعالی و خدا با غرب داره و از دل این مواجهه متافیزیک خودشو تولید میکنه. یعنی به این معنا فلسفه وجودی انسان مسلمان و جامعه مسلمان در دنیای معاصر رو از تقابل با اون اندیشه‌ای که تمام عالم رو تقریبا داره میگیره تولید میکنه. اینو دست کم نگیرید دوستان، اینو دست کم نگیرید و خیلی جدی روی این تأمل باید بکنیم. گاهی بازخوانی ساخت متافیزیک جدیده، لازم نیست ما حتما یه فلسفه غیر از صدر را بیاریم. نه، اینکه فلسفه او رو، اینکه حکمت قرآنی رو در مواجهه با دنیای جدید استنتاق میکنیم و بیانش رو باز میکنیم، خود این میشه متافیزیک ما در دوره جدید. بخش زیادی از فلسفه غرب اساسا بازخوانی یونانه. اون نیچه رو ببینید، چه خودش میگه من حالا در یه سطحی بازخوانی فلسفه پیش از سقراط. لذا اینو با خیلی جدی بگیریم. در این جلسه ما وارد یکی از وجوه بسیار مهم دیگر اندیشه تمدنی غرب میشیم و اون مقداری که مرحوم آقای مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری و کتاب دیگری که امروز ارجاع میدم از شاهکارهای نوشته های شهید مطهریه، اونجا تعقیب بخوایم بکنیم و پیگیری بکنیم. اون هم مسئله علم تجربیه، ساینس، نه دانش به معنای مطلق کلمه، اون چیزی که تو ذهن ما از علم هست که علم بله یا حکمت یا چه می‌دونم نظریست یا عملیست و نظری یا طبیعیات است یا ریاضیات است یا لاتون الهم است یا لاتون الاخص است و او هم حکمت عملی هم یا اخلاق است یا تدبیر منزل است یا سیاست مدون. نه، علم به معنای تجربی کلمه خودش. ببینید علم تجربی جاش کجاست؟ علم تجربی در اندیشه غرب اون خدمت شما که عرض بکنم گوهری بود که اونا بعد از تزلزل الهیات به معنای دین و فلسفه تونستن بیش از همه به او چنگ بزنن. یعنی از همون حوالی قرن 17 هم که ساختار، یعنی نگاه کلیسا به مسئله، نگاه هایی که کلیسا به حوزه تجربی داره و دانش هایی که به فیزیک و شیمی و زیست شناسی اینها مربوطن کم کم متزلزل میشه و یونان هم دیگه پاسخگو نیست، کسانی ظهور میکنن که تلاش میکنن با دانش های تجربی و با تلاش هایی که قائم بر ریاضیات و بعد فیزیک و سایر علوم، اونها کاوش های جدیدی نسبت به علوم انجام بدن. لذا دکارت رو اگر ببینید میدونید که معروف به فیلسوف بی سواد در مدرسه لافلش، در بهترین مدرسه حوزه مدرسی و اسکولاستیک درس میخوند، در فرانسه رها کرد و بله گفت کتابخانه من همین اتاق تشریح منه. و او کسی بود که حالا به کمک کسانی که حالا اسمم میبریم اصلا ایده بررسی مستقیم طبیعت رو که از دلش بعدن روش‌های تجربی در آمد به صورت جدی مطرح کرد. یعنی به جای اینکه ما هی متون بقراط و ارسطو، افلاطون و هراکلیتوس و اینها رو بخوایم بخونیم، بریم به سمت اینکه خودمون واقعیت رو ببینیم. به جای اینکه ساعت‌ها بحث کنیم که اگر دو تا سنگ با دو وزن مختلف رو، دو جرم مختلف رو از یک ارتفاع رها کنیم کدوم زودتر به زمین میرسه، به جای اینکه سر این بخوایم بحث کنیم ساعت‌ها، بریم اینو به آزمایش بگذاریم و تئوریش رو در دل این آزمایش بتونیم پیدا بکنیم. حالا بماند که چقدر کارهایی که در حوزه اسلامی توی اون قرون طلایی اسلام تا مثلا قرن 11 و 12 میلادی رخ داده بود روی این مسیر اثر داره. بزرگانی که اونجا، ابن هیثم، ابن فرنان، خود خدمت شما غیاث الدین جمشید کاشان، خود ابن سینا و کاری که در طب انجام داد، اینا یه چیزای حیرت انگیزیه. سر جاش خود اینا باید تأملات جدی روش بشه. اصلا نگاهی که مسلمین به کواکب داشتن، به آسمان داشتن، به اجرام داشتن، اصلا این چیزی که بعدا در خلاص قرون وسطا و به تبع یونان خلاص جدی شد نبود و حالا اینا سر جاشون، کار به اون تیکش ندارم. به هر شکل با یک تدریجی اون حوزه معرفتی که انگار بیشترین داده رو میتونست به انسان بده و کمترین شکاکیت رو برانگیزانه، کم کم شد حوزه علم تجربی. یعنی شما عرض کردم اون بار جلسه اول، کوپرنیک رو دارید، گالیله رو دارید، کپلر رو دارید، بعدن در حوزه پزشکی پاستور رو دارید. فجایع بزرگی که در دنیا رخ میداد کم کم دیده شد که به وسیله مثلا علم تجربی میتونه خیلیاش التیام پیدا کنه، مشکلاتش حل بشه، میتونه درمان بشه. عرض کردم اون بار چه میدونم دیت فلان تا اون در لندن میاد نصف جمعیت از دنیا میرن، بعدن مثلا درمان اینجا پیدا میشه و با این درمان میتونه بشر عبور بکنه مثلا از خیلی از زجرهایی که در مثلا حیات خودش میکشید، از فرزندانی که از هر دهتایی که به دنیا میومدن مثلا 3-4 تاشون تلف میشدن یا سر زایای مدت، بعد مسیرهای درمانی پیدا شد که اینا رو میتونست نگه داره و امثال اینها. و این برای بشر خیلی بزرگ بود، خیلی عظیم بود. ماشین و بخاری که شکل میگیره، حمل و نقلی که راحت میشه، دستگاه چاپی که اختراع میشه، و هی علم تجربی در کنار تکنیک دو امر خیلی جدی در زندگی بشر میشن دیگه. از حدودی با انقلاب صنعتی دیگه در اوج خودش این قضیه کم کم قرار میگیره و انگار بشر بعد از تمام بشر غربی بعد از تمام سختی هایی که میکشه در کشمکش با دین، حالا به تعبیر خودشون، و با الهیات، انگار دستش به یه نقطه ای میرسه که این امامزاده دیگه حاجت میده، این دیگه کار را میندازه، این قدرت تصرف او در طبیعت رو و امکان لذت بیشتر از زندگی رو و قدرت کنترل بیشتر زندگی و اینها رو برای انسان بیشتر فراهم میکنه. خب این علم تجربیه. علم تجربی بسیار نیرومنده. بله، به تعبیر بعضی از فلاسفه قرن بیستمی و بعد پست مدرن ها، اسطوره دنیای جدید علم تجربیه. همونطور که یه زمانی به دین میگفتن اسطوره، به فلسفه زمانی میگفتن اسطوره، اسطوره دنیای جدید علم تجربی، که این جمله رو من باش کار دارم بعدن. اسطوره اون امر مرموز قدسی دست نیافتنیه و برخلاف تمام ظواهری که علم تجربی داره که بیا منو آزمایش کن، من قابل آزمایشم، من قابل بررسیم، علائم اسطوره بودگی درش کم کم خودشو نشون میده. یعنی به یک نقطه قدسی میرسه که هر نوع انتقادی از او، هر نوع مواجهه با او، انگار مواجهه با یه امر مقدسه، که دقیقا در وضعیت فعلی دانشگاه ما همین اتفاق داره الان میفته. خب جان،
در نسبت جهان اسلام با علم تجربی، بعضی از بزرگان که دیگه مثلا تو فضای شهید آمینی و اینا کار میکردن، مثلا خدا یامین تو فکر کنم بوده باشه، مثلا گزارش‌های تاریخی بود از اینکه چرا شرقی‌ها به سمت تکنیک نرفتن.
من
قبل از اینکه خود انقلاب صنعتی شکل بگیره، قبل اینکه رنسانس شکل بگیره، گزارش‌هاش هم از شرق فقط مخصوص مثلا خاورمیانه و جهان اسلام بود، نه حتی مثلا توی چین. و مثلا مسئلهشون این بود که گویا یه حرکت اختیاری بوده، یعنی کشاورزی رو اینجوری اونس میگیرم که آب رو اینجوری بیارم، اینجوری دارم با گیاه ارتباط بگیرم، و مثلا سرعت با اینکه مزایایی داره یه اختلالی توی انسان شرقی به وجود میآورده، اونسش رو با طبیعت کم میکرده، قرارش رو کمتر میکرده، انگار مثلا یه سد جلوی تفکرش بوده، جلوی فهمش بوده. این مثلا
به نظرم خیلی قابل تأمله. اینو خیلی هم یه سوالی وجود داره، اگر غرب این حرکت رو نمی‌کرد دنیا چه شکلی می‌شد؟ ما چی کار می‌کردیم؟ البته علائمی از تکنیک هم هست در اون زمان، مثلا شما یا حتی دستگاه‌های تنجیم وجود داشته، یا مثلا میگن به حاکم شارلمانی خلیفه عباسی ساعتی فرستاد که خود تنظیم بود و مردم در میدان‌های فرانسه به این سجده می‌کردن. شوف اصلا فکر نمی‌کردن طبیعی باشه. خب واقعا نیاز به بررسی بیشتر داریم. من واقعا نمیتونم الان قطعی چیزی رو در این حوزه اظهار نظر بکنم، اما حکمت شرقی واقعا اقتضاء متفاوتی داشت، این درست، یعنی یه طور دیگه‌ای به قول شما به طبیعت نگاه میکرده. و اصلا عرض کردیم اون بار سوژه مدرن نگاهش اصلا به طبیعت نگاه استیلاگرایانه شد کم کم، لذا واقعا شاید اگر کس دیگری جز سوژه مدرن جای یعنی اون لحظه تاریخی رو میگرفت به این شکل عمل نمیکرد. شاید مثلا در پزشکی اینقدر تهاجمی نگاه نمیکرد به بدن. جراحی تهاجم خیلی جدی به بدن دیگه. شما مثلا در طب بوعلی اگه برید ببینید، در طب ابن سینا تهاجم خیلی جاهای کمیه که داره رخ میده. یعنی همیشه سعی میکنن با مراقبت و نگهداری و درمانی که حمله به بدن توش نباشه. اما امروز شما سراسر پزشکی میبینید که تهاجم پر کرده. آیا این غلط هست یا درست؟ آیا این جمله من داره میره به سمت ضدیت هریسون آتیش بزنم؟ نه اصلا، من اصلا انا بری ام من هم کلا. این از یه جهت. اما آیا همین فقط روش پزشکی بود میتوانست جلو برود؟ معلوم نیست. لذا الان مثلا در الان فلسفه پزشکی خودش یه دیسکورسیه دیگه، الان بحث دارن میکنن روش دیگه، اصلا چطوری باید عمل کرد در حوزه پزشکی؟ یعنی علوم تجربی اون مقداری که فکر میکنیم هم ثابت نیستم. مثلا شما تحقیقاتی که روی دارونماها شده برید ببینید، واژه انگلیسی یادم رفت، یعنی مثلا شما به یه بیماری تجویز میکنید که آقا ببین این بیماری خیلی سخته، اما من پروفسور فلانی ام و من تجربه کردم فلان، این دارو یک ماه روزی سه بار کارتو حل میکنه. حالا دارو تو چیه؟ آبه. و تو سه بار در روز به این میدی، بررسی تجربی کردم بعد از یک ماه حالا این خوب شد، چیه این؟ لذا حتما بخشی از اون اتفاقی که در تمدن اسلامی افتاده آگاهانه است. اما من به نظرم یه وجه دیگه هم اینه که ما فرصت به این مقدار نداشتیم، یعنی واقعا این جدیه، یعنی اون لحظاتی که میخواسته خودشو خلاصه بر بکشه و بیاد بالا حرکتی بکنه، شاید میتونست اگه امت اسلام بیشتر فرصت داشت شاید مثلا کارهای دیگری میکرد، شاید به یه دستاوردهای جدیتر دیگری میرسید. حتما اونو اثر داشته. اصلا کلا ساختار حاکمیتی که از حکمت شیعی نمیومده این مسئله داشته با علم. حالا هی ما درسته میگیم تمدن اسلامی، قبول، اما من به نظرم ذات ساختار بنی عباس و بنی امیه با علم نمیتونه همراه باشه، مگر ابزاری یا مگر یه نوادری ظهور کنم مثل مأمون که حالا اگه بگیم نیت خوبی توی حوزه هایی داشته یه کار. میدونم که تمدن اسلامی تو همین فضاست که ظهور و بروز کرده ها، اما معلوم نیست که قرائتی که اینها ارائه میکردند از اسلام این، یعنی این مقدار رواداری رو میتونسته داشته باشه، این مقدار امکانات رو داشته که با علم تجربی بتونه خودشو کنار هم قرار بده. لذا حالا اینجا لذا رو کارهای غزالی خیلی بحثه، حالا باز این محل بحثه ها، یعنی میگن اون کاری که غزالی کرد و خواست همه علوم اسلامی کنه، من نمیخوام این قضاوت کنم حرف درستی ها، این شاید اصلا چیز دیگه از توش در بیاد، این خیلی ضربه زد. بعضی اینطوری بررسی کردن مثلا بله بله، اینم توی تواریخ و اینا تحلیل دیگه، اینم هست. حالا از اون ور امام صادق رو که میبینیم سلام الله علیه، روایات مختلف، درست جابر ابن حیان هم توش تشکیک هایی شده، اما روایات مختلفی هست که کسانی نزد ایشون فنون تجربی می آموختن. یعنید یه وادیه این. حالا امام صادق می چقدر فرصت داشت؟ کل امامت امام صادق اون مقدارش که میتونسته کنشگری بکنه آزادانه. لذا به نظرم همه اینا رو کنار هم باید ببینیم. به هر حال ولی نتیجه چی شد؟ تکنیک قدرت میاره دیگه و ما مغلوب این درگیری تاریخی شدیم، حداقل به جهت ظاهری و فیزیکی. و علم تجربی یک تجمیع قدرت عجیب و بعداً ثروت عجیب برای غرب آورد که دیگه ما سپر انداختیم. یعنی از قرن 19 هم به بعد دیگه ما همه دستامون بالا بود. آخرین سنگر عثمانی بود که اونم به فاجعه بارترین شکل ممکن از بین رفت و نتیجه هم شد اسرائیل و نتیجه شد این جهان عربی که امروز داریم میبینیم. جهان عرب و این جهان عرب به این شکل تکه پارش و این هویت های این مدلی محصول عثمانی دیگه، محصول سقوط عثمانی. نه هویت اینطوری که نداشتن که، یه حجاز بود و یه بله جنوب خلیج فارس بود، اینا کشور که نبودن که. بله الان میگن بله خودشون رو مثلا میگن ما، میگن ما، یعنی اونا بعد از عربا به این کوچیکا میگن شما دوبیلی دولت نیستید. خب حالا لذا علم تجربی از این جهت مهمه. حالا کی برای مطالعه علم تجربی مهم میشه، مسئلهش میشه و میخوام از اینجا وارد بشیم؟ زمانی که علم تجربی مسئلهش دیگه فقط تجربه نیست بلکه یه متافیزیک داره درست میکنه. این لحظه ورود آیه مطهری حداقل در کتاب علل گرایش به مادیگریه. دست کم در کتاب علل گرایش به مادیگری لحظه ورود شهید مطهری به نسبت سنجی با علم تجربی زمانیه که علم تجربی نه برای این که نشون بده مثلا چند تا کهکشان تو عالم داریم یا فاصله ما با خورشید چقدره یا مثلا قانون اول و دوم و سوم مکانیک چه شکلی میشه یا قوانین ترمودینامیک چیه، نه، لحظه ای که میخواد جهان بینی بده، تفسیر کلی از عالم ارائه کنه، این لحظه لحظه ای میشه که آیه مطهری علم تجربی براش مسئله میشه. آیا علم تجربی دنبال ارائه متافیزیک رفته؟ قطعا رفته. اصلا طبیعت علم تجربی با توجه برج و بارو و قدرتی که داشت این بود که متافیزیک برای انسان جدید بسازه. لذا حالا بعضی از جملاتی که میگم هر کدوم بعد کار بکنیم روشا. لذا کانت وقتی که در قرن 19 میاد خیلی جالبه، بزرگترین فیلسوف دوران روشنگری، فصل دوران مدرن، فصل الخطاب دعوای تجربه گرایی و عقل گرایی، چه کار میکنه در فلسفهش؟ تمام متافیزیک رو به هم میریزه برای اینکه بتونه فیزیک رو توضیح فلسفی بده. لذا آخر فلسفه کانت چی در اومده؟ چی نتیجه فلسفه کانت؟ فیزیک. کانت میگه تمام شکگرایاتون درست، من فیزیک رو براتون درست میکنم. ما وراء فیزیک لفاظیه، نه اینکه نیستا، لفاظیه. عقل اونجا راهی نداره. من تو قسمت نقد عقل محض اونجا رو تکلیف روشن کردم. کانت میگه خب یعنی چی؟ حتی دکارت هم مسئلهش فیزیک بود. حالا یعنی چی فیزیک؟ یعنی از امروز به بعد حوزه معرفتی و معنادار زندگی بشر فیزیکه، یعنی عالم ماده، یعنی هر آن چیزی که اینطوری بگم زمانمند و مکانمند. این ارمغان کانته که بعداً اساساً به یه معنا، به یک معنا پوزیتیویسم از ذیل ایده کانت در میاد. حالا توضیح داره که چطور اونو از اینجا حاصل میشه. آیا متافیزیک رفته درست بکنه علم تجربی؟ بله. علم تجربی حالا خواسته یا ناخواسته به بعضی از تفسیرهای کلی انسان از زندگی، از حیات، از خدا، از دین، از نفس شکل داده که مشهورترینش که آقای مطهری اینجا میخواد باش مواجه بشه همون اِوولوشن یا تکامل، فرگشت و تکامل به اسمای مختلف، ترانسفورمیسم، تحول و تکامل و اینها. اینجا برای مطهری مسئله میشه علم تجربی، یعنی یک ساحت معرفتی که میخواد بگه با یافته های من ایده های الهیاتی و دینی مخدوشن یا مشکوکن. اینجاست که شهید مطهری وارد میشه و تو چند مرحله با علم تجربی خلاصه مواجهه میکنه و زورآزمایی میکنه. پس علم تجربی علاوه بر امکاناتی که به انسان میده برای تصرف در طبیعت یا شناخت بعضی از مطالبی که هرگز شناختش برای او چندان ممکن نبود، امکانی هم ایجاد میکنه برای تبیین‌های متافیزیکی. اگر دوستان لطف کنن یه زمانی که فرصت کردن این کتاب رو، حالا ما یه بار توی دوره ارجاعاتی دادیم بهش بحثایی کردیم روش، حالا خوبه ببینید این کتاب رو به نام 10 باور بی اساس علم مدرن مال روپرت شلدریک هست که خودش یه اشتباه نکنم زیستشناس بود، فارغ التحصیل کمبریج در انگلیس یا هاروارد، من فکر کنم انگلیس بود، فارغ التحصیل بود و یه آدمی که دیگه یعنی به جهت دانش و علم تجربی خودش مسیر جدی رو رفته، کتابی نوشته با عنوان 10 باور بی اساس علم مدرن. این کتاب یک شکواییه علیه ایدئولوژیک بودن علم مدرن. یعنی چی؟ یعنی میگه در علم مدرن چیزهایی وجود داره که پذیرفته شده و مسلم گرفته شده در حالی که لا برهان علیه، توی خود علم تجربی هیچ چی توش نیست. اگر حداقل مقدمه این کتاب رو ببینید خیلی عالی. شون یه تتاکی هم داشت، بعدا تد حذفش کرد از سایت این تتاکو، و چون خیلی حمله های رادیکالی به کانال تو یوتیوب هم داره و حمله های رادیکالی به علم تجربی کرد، کتاب های دیگه هم داره، بعد The Science Delusion اگه اشتباه نکنم، توهم علم، یا چند تا کتاب دیگه هم هست. حالا اینو ترجمان ترجمه کرد، خیلی کار خوبی هم که کلان ترجمان خدا خیرشون بده کار خوبی انجام میدن. این بعضی کتابایی که چون جریان اصلی ترجمه تو ایران لزوما به اینا نمیپردازه، حالا انتشار ترجمان خیلی، یعنی بعضی چیزایی که ترجمه کرده خیلی واقعا ارزشمنده، یکیش همینه. این رو چرا عرض کردم؟ این رو ببینید برای اینکه متوجه بشید چطور و کجاها علم تجربی آمده ایده های الهیاتی داده و بر اساس اون تفسیر انسان از هستی شکل گرفته. اینجا مفصل در مورد به قول خودشون کانشسنس و آگاهی صحبت میکنه که آیا آگاهی حاصل امر تجربی و ساختارهای ذهنی و مغزی میتونه باشه یا نه، و میگه تا امروز کسی نتونسته ثابت بکنه که آگاهی محصول یه اتفاق درون مغزه. در مورد حیات بحث میکنه، در مورد اول داشتن عالم، بیگ بنگ، همه اینایی که خلاصه الان تو بازار مکاره این بحث خیلی روش جدیه، مباحث بحث میکنه. آقای مطهری در علل گرایش به مادیگری که واقعا میگم ایشون درخشانه، بعضی از ایده هایی که اینجا داره واقعا بعدن، یعنی قطعا آقای مطهری اونجا ندیده، بعضی از این ایده ها بعدن خود فیلسوفان و فلسفه علم تو غرب اوائل قرن 21 اومدن دست روش گذاشتن، اواخر قرن 20 اصلا آقای مطهری معلومه که مواجه با اون فضاها نبوده، ولی حدس های اساسی ایشونو در حوزه علم. ایشون چند تا کار به نظر بنده تو این فضا میکنه که برای ما خیلی الگو و جدیه. یک، این که اساساً ایشون یه بحث کلی داره در این حوزه که آیا علم تجربی امکانات ارائه متافیزیک داره یا نه، امکانات ارائه تفسیر کلی از هستی دارد یا نه. چند جا، جای ساده شو بخواید ببینید، کتاب جهانبینی توحیدی، ایشون مقایسه میکنه جهانبینی علمی رو و جهانبینی فلسفی و مذهبی، و پاورقی های اصول فلسفه هم که مفصل ایشون وارد شده و این بحث رو مطرح کرده. خیلی بحث خوبیه و لمیترین بحثه و اصلا در نطفه کار رو تمام میکنه. اساسا علم تجربی امکان این که بتواند به من انسان معنایی در مورد زندگی، مقصدش، مبدأش، چیستیش ارائه بکنه، چنین چیزی رو حائزه یا نه. چون در دوره‌ای که آقای مطهری داره کتاب می‌نویسه و مشغول دهه 30 و 40 و 50، سیل علم تجربی، سولت علم تجربی سطوت و هیمنه و قدسیتش کامل ایران رو فرا گرفت. لذا بسیاری از روحانیون و مؤممین بله برای دفاع از دین، به نیت دفاع از دین، آثار دهه 40 و 50 رو ببینید، رفتن سراغ یافته های علوم تجربی و تو حوزه های مختلف شروع کردن مثلا از احکام اسلام دفاع کردن، که یکی از صفحات خاکستری تاریخ به نظر من اندیشه دینیه. خیلی خیلی ما ضرر کردیم از اون دوره، البته کارهای خوبی هم توش انجام شده، اما خیلی ضرر کردیم. حالا یه عده‌ای که اصلا در فضای روحانیون نبودن مثل مرحوم آقای بازرگان و مرحوم آقای شریعتی و اینها، خب اونا رو سر جا خودشون. آقای بازرگان مهندس مکانیک بود، فیزیک خونده بود، ترمودینامیک درس میداد، خب طبیعیه که راه طی شده می‌نویسه. اما در بین بسیاری از روحانیون، اینکه شما بخواید مثلا وضو رو، غسل رو، خدمت شما معراج پیغمبر رو، فلان رو، این رو، اون رو، دستورات تربیتی اسلام رو هی بخوای با ایده فلان روانشناس و فلانی توضیح بدی، آقای مطهری قدم تو این فضا نذاشته. از افتخارات شهید مطهری به نظر من که نتیجه اون حکمت به نظر من اندیشه فلسفی و الهیاتی و قرآنی که از مرحوم ما و مرحوم علامه داره ایشون. عرض کنم یکیش مثلا همین مثلا معراج پیغمبر، یکیش اون نقطه‌ای که من میخوام دست روش بذارم اینه که اونها تلاش میکنن، اونها یافته‌های علوم تجربی رو خیلی مسلم فرض کردن و متوجه متافیزیک علم تجربی نبودن. حالا ببینید فروید، ببین شما اگه بخواید از یک ایده مثلا فروید از عقده ادیپ حرف میزنه و بعداً مثلا توضیح میده که تمام ناهنجاری‌هایی که بعداً انسان نشون میده به خاطر سرکوب‌های جنسی که در همون اوایل زندگی داشت، حالا چیه کار ندارم، خودش مصیبتی. خب بعد من بعضی از اون ایده ها رو یا بعضی از اون روش ها رو که مثلا او داره توصیه میکنه در حوزه روانکاوی بگم ببین امیرالمومنین تو نهج البلاغه گفته، اصلا اینا دو تا دنیان، دو تا جهانن، اصلا یکی نیستن، ولو این الفاظ همدیگه رو به کار ببرن. لذا من همیشه به طلبه ها، البته خیلی هم بعضی طلبه ها انتقاد میکنن چرا اینو میگی، برای یکیشون بود هنوزم ولم نمیکنه، میگه هاشا این اتفاقا اثر داره این کارو، چرا میگی اینطوری نیست و فلان اینا. من همیشه به طلبه ها عرض میکنم، میگم تبلیغ دانشگاهی که میرید، بله میدونم این ایده به تو تحمیل میشه که تنها راه دفاع از دین ساینس. لذا ببین طلبه ها چیا آماده میکنم برای محرم زونا که میخوام برم. و این ایده اسلام نیست به نظرم، مضافاً به لغزندگی های زیاد علم تجربی. حالا اشاره میکنم تو نکته اول، اما وقتم فقط تموم نشه. مثلا شما ببینید خدمت شما که عرض بکنم، مثلا شما میخواید ترغیب کنید یه نفری رو اول ماه رمضان به روزه گرفتن، مثلا شما خیلی طبیعی میتوانید به اون فرد بگید که مثلا روزه گرفتن یه سمزدائی کامل از بدن، فلانی و فلانی و فلانی و فلانی هم گفتن بدن رو چم تطهیر میکنه و کبد رو، کلیه رو، فلان. این جمله گزاره تجربی شما میگید. اولا این گزاره به جهت مقصد اساسا با اون چیزی که تشریع صوم در اسلام همراه نیست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چرا کتب علیکم الصیام؟ تتقون، باید تقوا قرار داشته باشه. کبد و مری و فلان، گرچه اونم هست، حتی من با حوزه سایکولوژیکش هم مخالفم، که درسته ها، ارادت هم قوی میکنه، اما میخوام بگم لزومن توی سوتو هم نیست، اینم میتونه که فواید باشه، گرچه روایت هم داری سوم و تسهو درسته، اما اگر بیای پاتو بگذاری توی حوزه علم تجربی، اون وقت وارد یه بازی شدی که قطعا تو بازنده، هیچ راهی برای برنده شدن ما وجود نداره. چون تو حوزه علم تجربی اینقدر این یافته ها میتونن لغزان، متفاوت، متناقض باشن. مثلا شما میتونی امروز یه چه میدونم پیپر از دانشگاه استنفوردی که برات بیاره که آقا بله فستینگ، تو من دیشب یکی چیز بهم نشون میداد، دیدم مثلا زیرش افراد نوشتن نه ما روزه نیستیم، این فستینگ، نه روزه. خدا با ما تو قیامت چیکار میخواد بکنه واقعا؟ یعنی مثلا یه نفری رو پیدا میکنه که 10 ساعت فستینگ رو انجام میده اما 12 ساعت روزه رو انجام نمیده. خیلی عجیب، شیطان چی کار کرده با انسان؟ حالا میگه ببین این گفته که این 8 ساعت با این روال، بله بیشترش به کلیت ضربه میزنه ها. حالا اگر واقعا اون پیپر اون مقاله ثابت کرد که یه ضرباتی هم برای کلیه داره، چیکار میکنیم ما؟ ما که رفتیم تو زمین علم تجربی اینو میخوام چیکار کنیم؟ نمیگم درسته، شاید ما تهش بگیم آقا امکان نداره که آیین اسلام به هیچ کدوم از درجات وجودی انسان ضربه بزنه، شاید اینو بگیم، شاید هم نگیم آقا یکی از احکام اسلام جهاده، میزنی اصلا کشته میشی، درجات وجودی کجا بود؟ یا اصلا کلا میمیری او بر بری. خب اما وقتی وارد این زمین شد، یا مثلا چونم شرب خمر، بله میگه خیلی ضرر داره قند و فلان خیلی بد، اما این مقدارش در یه هفته خیلی خوب، تو اینو انجام میدی؟ این زمین بازی کجاست؟ وقتی زمین بازی تبلیغ دین شد علم تجربی، این در رو تو باز میکنی ولی دیگه تو نمیبندیش. اونجا که چی بود؟ معتاده میگفت امان از چی؟ امان از الف؟ امان از یه چیزی میگفت؟ گفتن تا آخر نه نه شما رو نه استخر شما امان از بل نه یه چیزی یادم رفته. حالا شما که ماشاءالله اصلا ورزشکاری، حتی حواسم به اون تیکت نبود که از کجا اومدی. خب بله بله ایشون خیلی خوب. این خب این روحای مطهری وقتی که برید نگاه بکنید اصلا تو این زمین بازی وارد نشده، اصلا، و تقریبا اونایی که وارد شدن همشون حرفاشون قابل نقضه. آقای مطهری در یک رتبه تو اون کتابایی که عرض کردم توضیح میده که علم تجربی امکانات این اتفاق رو نداره. دلیلش هم اینه، من نمیخوام وارد این تیکه بشم چون این توی دلگیر شما دیگری خیلی کم رنگه این بحث، میخوام جلوتر برم. دلیلش هم اینه که آقای مطهری میفهماد که اون چیزی که بخواد تفسیر از کلیت هستی ارائه کنه خودش باید در ذاتش امکان کلیت داشته باشه. علم تجربی فی نفسه امکان کلیت نداره، لذا هم تاریخ علم تجربی، فلسفه علم در حوزه علم تجربی تلاش جدیه برای اینکه اینو بتونه توضیح بده که چطور میتونیم بدون قواعد فلسفی یه ضوابطی درست کنیم برای علم تجربی که ما رو بتونه به ما قوانین بده، قانونهای خلاصه فیزیکی یا شیمیایی مثلا به ما بده، که بعدا پوزیتیویسم و بعدا ابطالگرایی اینا تو این حوزه بودن، گرچه دیگه پارادایم مسیر این بحث بعدا حالا تغییر کرد عرض میکنه. یعنی شما در حوزه علوم انسانی هم این که دارم عرض میکنم علم تجربی مهم شد، فقط فیزیک و شیمی نیستا، شما در حوزه علم علوم انسانی هم با ظهور روانشناسی جدید و جامعه شناسی اصلا دارید عظمت به علم تجربی رو میبینید. لذا توی جامعه شناسی شما چی دارید؟ از زمانی که آگوست کنت وارد میشه به صحنه جامعه شناسی در فرانسه، اصلا سوسیولوژی این لوگوسش میشه تجربه. میگه ما باید از فلسفه عبور کنیم، از دین عبور کنیم، اینا همه دوران طفولیت انسانه، بعد برسیم به علم، که البته بعدا در خود هم جامعه شناسی هم سایر رشته های علوم انسانی به نتیجه رسیدن که با علم خالی حداقل حوزه انسان رو نمیشه مطالعه کرد. بعدا پارادایم هرمنوتیک اینجا آمد، ماکس وبر با هرمنوتیک رفتن جلو، کار ندارم. اما این یه پله است. تو این پله دوم از کار آقای مطهری، اول امکاناتش رو نداره، پله دوم اینه که آقای مطهری نفی کلی هم نمی‌کنه علم تجربی. این خیلی مهمه. باز عرض کردم آقای مطهری تو تمام حوزه ها و چیزی که به شهید مطهری امکان گفتگوی با غرب داده اینه که نه از روی بی‌مبنایی ها، با مبنای خودش بخشی از اون فضا رو به رسمیت پذیرفت. نظام مطهری استقبال میکنه از تجربه، علم تجربی، قواعد تجربی، به شرطی که سهش حالا خواهیم رسید، متافیزیک نخواد برای ما بسازه یا به نام یه اندیشه فلسفی دیگری چیزی به ما قالب کنه، که این زیرکانه ترین شهود آقای مطهری بود در مورد علم تجربی. که توی سه بهش میرسیم. سه چیه؟ پس یه رتبه این که اساساً علم تجربی در مقام تفسیر نمیتونه واقع بشه. دو، این که ما نمیگیم علم تجربی به معنای اطلاقی کلمه ارزشمند نیست. سه چیه؟ آقای مطهری توی رتبه سوم وارد یافته هایی از علم مدرن، علم تجربی مدرن شده که اون یافته ها که انهو در ظاهر یا نه بیشتر از ظاهر اثر واقعی خارجیش مقابل اندیشه دینی استاده، که به نظر آقای مطهری یکی از مهمترین هاش ایده های داروین و لامارک، یعنی ایده اِوولوشن و تکامل و ایده اون نچرال سلکشن و انتخاب طبیعی، که برای انسان غربی با الهیات مسیحی و فلسفه اسکولاستیک به هیچ وجه به راحتی این ایده ها نمیتونست با وجود خدا جمع شه. لذا آقای مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری یکی از ریشه های دیگر مادیگری رو، همه این مقدمات رو گفتم که اینو بگم، یافته هایی از علوم تجربی میدونه که به خاطر نارسایی های فلسفی در خدمت شما که عرض بکنم حوزه اندیشه غرب باعث این توهم تعارض بین دین و علم و دین یا یافته های بشری شده. آقای مطهری یکیشون که خیلی جدی دست میگذاره و بحث میکنه تقابل ایده خلق و ایده تکامل. تا همین امروز هم شما اگر برید خیلی مناظره های مثلا اونایی که آتئیستن یا چه میدونم حالا وجود خدا رو منکرن، با اونهایی که مثلا میخوان خدا رو ثابت بکنن، ببینید مناظری به قول خودشون یک کریشنیسته یعنی خلقتگرا و یه اِوولوشنیست، یک کسی که قائل به تکامل. آقای مطهری باز هم میخواد توی این کتاب نشون بده این تقابل مصنوعیه و واقعی نیست. خیلی مهمه این تقابل هم باز از فریبهای بزرگیه که توی تاریخ الهیات انسان غربی خورده و ما نباید این فریبو بخوریم، و این مشکل مال ما نیست، این نامسئله ماست. خب چطور این ایده میتونه به وجود بیاد و چرا اساساً چنین تعارض و تزاهمی در ظاهر خدمت شما که عرض بکنم به وجود آمده؟ ایشون میفرماد که تصوری که انسان غربی از وجود خدا و خلق از جانب خدا داره و اینکه خدا یک نظام متقنی رو بخواد درست بکنه اینه که باید خدا از پیش خودش و از همون اول و ازل همین ساختار فعلی عالم رو یه دفعه ایجاد کرده باشه. اگر قرار باشه که این ساختار عالم از مجموعی از تحولات و تطورات و تدریجها بخواد برآمده این رخدادها و اتفاقات باشه، این یعنی که لزوماً یک فاعل ذی‌شعور دارای هدفی پشت صحنه این تحولات نیست. لذا اگه من بتونم بگم اِوولوشن دارم یعنی تکامل دارم و انسان‌ها چه می‌دونم جد اجدادشون فلانی‌ها بودن و فلانی‌ها فلانی‌ها بودن و تهش می‌رسه به تک سلولی، خب یعنی که اصلا خدا عالم رو با همه این تحولات و عظمت‌ها و فلان اصلا اینطوری به وجود نیاورده که. بله اگه من خلقتگرا بودم اینو میگفتم که عالم با این طرحش مستقیما یه دفعه از خدا ایجاد شده. آقای مطهری معتقده که این صورت مسئله صورت غلطیه و الهیات مسیحی هم گول این صورت مسئله رو خورده، و به تعبیر آقای مطهری به جای اینکه از ایده تکامل استفاده کند به نفع دین، ایده تکامل رو دشمن خودش فرض کرد و شروع کرد جنگیدن با او. لذا شهید مطهری توی این دوتا ارجاعی که من میخوام به شما بدم اصلا با تکامل نمی جنگی، نه که تکامل درسته، خودشون چند جا اشاره میکنه که خود این یه فرضیه است. میدونیدم که فیلسوفان چیز زیستشناسان متعددی با داروینیسم موافق نیستن، گرچه امروز این ایده مسلط بر فضاهای علمیه، اما مخالفان زیادی داره. خب اما این مطهری اصلا نمیخواد خودشو، خدمت شما که عرض بکنم، وارد این بازی کنه، این چنین بازی نمیخواد وارد بشه. خب ایشون چی میفرماد؟ ایشون یه ریشه یابی میکنه این ایده رو هم در کتاب علل گرایش به مادیگری، هم مفصل تر از این که سه مقاله فوق العاده از ایشون هست در کتاب مقالات فلسفی به نام مقاله اصالت روح، مقاله قرآن و مسئله از حیات و مقاله توحید و تکامل. ایشون در سه مقاله میخواد نشون بده که خیلی این کتاب شاید از بهترین نوشته ها، دقیق ترین نوشته های مرحوم آقای مطهری، از دقیق ترین نوشته های مرحوم آقای مطهری شاید همین، خدمت شما که عرض بکنم، مطلب باشه. ایشون میخواد نشون بده که چطور این ایده تجربی الهیات انسان مسیحی رو گیر انداخت و باعث شد اون نتونه نجات پیدا بکنه. چطور؟ ایشون میفهمد که چند مسئله تو اون ایده تکامل انگار وجود داشت. یکی مثلا ازلیت ماده بود، لایکی که عرض بکنم، تحول و تکامل بود و نسبت فیزیک یعنی جسم و حیات. دست کم این سه مسئله. این سه تا مسئله که از دل تحولات تجربی حاصل شده بود، این رو انسان الهی انگار نمیتونست با وجود خدا جمع کنه. از ازلیت ماده رو از کجا میگیم؟ این که یک فرضی بکنیم که این ماده زمان اولیه نداره و از ازل ماده ای بوده و بعداً با تحولاتی آمده جلو و رخدادهایی براش رخ داده. ایده تحول و تکامل میخواد بگه که سیری که طی کرده است عالم و بشر و موجوداتی که توش هستن با یه تدریجی و کم کم خودش رو رسونده به محضر شما که عرض بکنم این وضعیتی که الان توش هست. و ایده انتخاب طبیعی میخواد بگه که اساساً در طبیعت اون موجوداتی که نمیتونستن تطابق داشته باشن با عالم از بین رفتن. اینه یه موجود قدش کوتاه بوده، درختای اونجا بلند بوده، میمرده دیگه، لذا نیستش. لذا انتخاب طبیعی زرافه رو نگه داشته. چی میدونم اون موجودی که خیلی کوچیک‌تر بوده رو نگه نه. اون موجودی که آرواره‌هاش سنگین نبودن و قوی نبودن از بین مثلا رفت، اونی که آرواره‌هاش قوی تر بودن باقی، و اینا هی در وراثت هی ادامه پیدا کرده و تحولاتی درشون رخ داد. آقای مطهری با فرض اینکه نخواد این فضا رو رد کنه، میگه اصلا این تصویری که شما دارید میگید هیچیش مخالف دین نیست، به فرض که درست باشد ها. ایشون معتقده که باز هم ضعف اندیشه فلسفی در غرب، باز باعث شده که اینها تصور بکنن که، خدمت شما که عرض بکنم، ما باید برای این که بخوایم قائل به یه خدایی بشیم این مطالب رو رد کنیم. شاید مطهری میگه اصلا اینطوری نیست، ما در اندیشه دینیمون اندیشمندانی داریم که با قول به این قائل به چی شدن؟ وجود خدا. یعنی مثلا ایشون ابن سینا رو مثال میزنه. حالا اینکه آیا ماده ازلیت دارد یا نه، توی حکمت خودمون یه بحثی روش ها، نمیخوام الان وارد بشیم. ما با پذیرش بعضی از این توضیحاتی که در ایده اینها آمده میخوایم وارد یافته های علم تجربی بشیم، و یعنی سر خود این مفصل بحثه. در حکمت صدرایی هم بعدن خود ملا صدرا تلاش میکنه توضیح بده حدوث زمانی عالم ماده رو، حداقل خود این سرش بحث. اما اساساً اینا هیچ کدوم برای حکیم مسلمان و اندیشه تمدنی اسلام مخالفت با وجود خدا و ماده‌گرایی به وجود نمی آورد. چرا؟ مثلا اگر کسی قائل به ازلیت ماده میشد، خب بشه. چون ما معتقد شده بودیم در جلسه قبل که ملاک احتیاج یه شی به علت حدوثش که نیست، که امکان ذاتیشه، فقر ذاتیشه، حالا این شیعی که ممکن است یا فقیر است اصلا ازلی هم باشه، این یعنی از ازل نیازمنده به یه موجود واجب بود. یعنی ما گیری نمی کنیم، حتی اگر مثلا شما شاید وارد بحث با کسانی شده باشید که مثلا اگر ازشون بپرسی بیگ بنگ مثلا قبلش چی بوده، میگه نه اونها یه سری گازهای متراکمی بوده کنار هم جمع، بگه قبلش چی بوده، میگه همینه دیگه، هیچی نبوده قبلش. حالا اصلا ما میگیم آقا فرض کن گازم هیچ کی به وجود نیورده، ما میگیم ذات این دارای اجزا و زمانمند و مکانمند و همه چی هست دیگه، یعنی ممکن. تمام شد، ما دنبال مبدع غیر قابل توضیح نمیگردیم. اینا این کلید واژه رو داشته باشید، قولای مطهری آن مجهول، اینو آخر ان شاء الله توضیح میدم خدمتتون. یا تحول و تکامل، آقای مطهری میفرماد بابا شما در مورد تحول و تکامل مسئلتون چیه؟ شما میخواید بگید که چون با تحول و تکامل موجودات عالم دارن پدید میان، پس این پیدایش و پدیداری موجودات بر اساس تحول و تکامل مخالف است با اینکه یک صانع ذی شعوری پشت قضیه وجود داشته باشه. ایشون میگه اینم باز در نمیاد، ما در ساختار الهیات حکمت متعالیه خودمون اصلا میگیم کل عالم اینه، اصلا هیچی جز این نیست. نه اینکه میگیم عالم ماده‌ای داریم و متحرکه، نه اصلا عالم عین حرکته. یه چیز دوست بدتر از شما هم میگیم، و هر لحظه و هر آنش یک صورتی و یک ظهوری و یک بروزی از خودش نشون میده، و کل اینو باز با چی توضیح میدیم؟ با وجود خدا. یعنی قائل به تحول و تکامل هستیم، اما توضیح میدیم که این تحول و تکامل نمیتونه درونزا باشه، از درون خودش نمیتونه پدید بیاد، لذا همواره نیاز به یه عنصری فراتر داره که این حیثیت تکاملی رو به او بله بتونه بده. پس ما با این هم مشکل نداریم. مسئله دیگه که شما دارید اینه، یه بحث جدی کردن که آیا حیات یه امر مادی و فیزیکیه یا نه. بعد اینا گفتن اگر ما قائل به تکامل و تحول بشیم، اینا همه موجودات مادی هن دیگه، این تکامل و تحول یه لحظه تکمیلی بکنم بالا رو ببخشید اینم تمام بکنم. آقای مطهری میفرماد هم در همین علل گرایش، ما یکم متن کم خوندیم چون فرصت چیزمون کمه، اما من از شما میخوام حتما همه اینا رو ببینید، هم در این علل گرایش به مادیگری و هم در بله اون کتاب محضر شما که عرض بکنم مقالات فلسفی، حالا این آیه رو اگر من از اینجا دیدم که از اینجا، اگرم ندیدم که بله بله در این مقاله دوم این کتاب قرآن و مسئله ای از حیات، بله این ادامه دومی است. آیه مطهری میفرماید نه تنها اون، بلکه اساساً ایده قرآنی ما هم از خلقت عالم مرحله‌ای و تطوریه. ببینید اعوذ بالله من الشیطان، ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا، چرا برای خدا عظمت و بزرگی قائل نیستید در حالی که او شما رو با اطوار و تطورهای آفرید. یا اون آیه معروف که آیه طباطبایی اینجا خیلی زیل این آیه کار داره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. اصلا ما تو دل قرآن داریم میگیم این ایده تبدل در خلقت داره به وجود میاد، یا یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ما هر لحظه داریم شما رو یه طور خلق میکنیم. لذا حتی اگر کسی قائل به ایده تکامل بشه و تحول بشه حتی در انواع، حالا تحول در انواع علامه در المیزان روش بحث داره ها، رو امکانش بحث جدا، نمیخوام الان وارد بشم. حتی اگر کسی هم بخواد این رو بگه بفرمایید، این با اون الهیاتی که ما بهش قائلیم اصلا مشکلی نداره. و فرض کن داروینیسم درسته، فرض کن همه اینا درسته، اون چیزی که داره عالم رو به این شکل جلو میبره چیه؟ اون چیزی که عالم رو اینطوری خلق کرده ها، که داره بر اساسش اینطور شکل میگیره و تحولات و این قوه درونی از موجود اول درش نهاده شده که بتونه به اون موجود پیچیده برسه، اون چیه؟ لذا این ایده دوم هم با الهیات ما، هم حکمت قرآنی ما، الهیات قرآنی ما، هم ایده فلسفی ما ناسازگار نیست. نکته سومی که اینا داشتن مسئله حیات بود. اینا میگفتن اگر تکامل، اینا مطهری باز خیلی خوب در همین خدمت شما که عرض بکنم، اینو در مقاله اول مثلا صفحه 22 به بعد رو بخواید ببینید، آقای متحرک خیلی توضیح عالی داده، این یه جلسه میخواد خودش، تحلیل کرده افلاطون و ارسطو رو و توضیح داده چرا برای انسان غربی اگر قائل به تکامل بشه تکامل با حیات جمع نمیشه. او معتقده که افلاطون و بعدن احیاء افلاطون تو این حوزه توسط دکارت که قائل به یه دوالیسم میشد بین جسم و روح و در عرض دیدن جسم و روح نسبت به همدیگه، انگار همیشه خواص جسم و غیر از، یعنی در تباین با روح میدید و اینا رو غیر قابل تحویل به هم نگاه میکرد. اون حرفایی که جسم آشیانه روح هست و فلان اینا، لذا اگر کسی قائل به تکامل میشد هر چی که میخواست تکامل رو جلوتر ببره خود داشت پیچیده تر شدن و پیشرفته تر شدن امر مادی رو توضیح میداد. حیات به معنای زنده بودن و بعداً دارای آگاهی شدن و دارای شعور شدن نمیتونست برای او یه جنبه غیر مادی بله داشته باشه. ببینید از یه بحث فیزیکی شروع کردیم. آقای مطهری فرمود باز این به خاطر امکانات فلسفی شماست. ما در حکمت صدرایی که قائل به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء هستیم، که به نظر خود صدر المتعلهین قرآن هم اینطور انسان رو توضیح داده، اساساً به دو دنیای متباین جسم و روح قائل نیستیم. این روح تعالی یافته حرکت این جسم، لذا کاملا ممکن است در این سیستم که تو قائل به تکامل باشی و درجه ای از تکامل زی شعور بودن و دارای حیات مجرد شدن باشی، چون امکان فلسفیش برای تو درست شده. اما اگر بخوای با ایده، یعنی با اون ساختار الهیاتی و اندیشه‌ای و فلسفه جلو بیای، بله تکامل همیشه برای تو مشکل سازه. پس آقای مطهری می‌فرماد ایده تکامل به فرض که به پذیری، ببینید ایشون بازی هنرمندی دیگه ای که کرده اینه که نرفته است که بخواد بحث علمی رو خود تکامل کنه، بخواد ردش بکنه. خودش هم یه جایی ایشون می‌فرماد که اگه کسی بخواد این کار اینطوری بکنه اشتباهه، اون مال اهلشه، ایشون خودش هم میگه اهالی فیزیک برن سراغش، من وجه متافیزیکش رو کار دارم. تو گیر کردی در وجه متافیزیک تکامل به خاطر دستگاه فلسفیت، آخرم گفتی جمع نمیشه ولش کن، دین هرچی که هست مال گوشه خانه ها باشه، وجه امر معرفتی برای من نیست. خب ایشون میگه اگه دستگاه فلسفی تو این امکانو بهت میداد اینو نمیگفتی، و دستگاه فلسفی ما این امکانو ما میده، میخواد اینو بگه، این امکان رو به ما میده. خب حالا در اینجا چه اتفاقی میفته؟ آقای مطهری یک باب دیگه‌ای برای ما باز میکنه، کلن یه اشکال اساسی در حوزه الهیات نزد غربی ها توضیح میده، اونم اینه به نظر ایشون فهم.
فلسفه ابن سینا و فلسفه ابن رشد این امکانو نداشت، چون اونا هم که 200 سال مثلا آخرش 300 سال آخرش همون دستگاه فلسفی داشتن فکر.
آقای مطهری معتقد نیست که اینا واقعا ابن رشد و ابن سینا رو کامل دریافت کردن. یک ثانیا آقای مطهری اینجا تأکید بیشترش رو حکمت صدرایی. بله. ولی معتقدم نیست که اونا همه ابن سینا رو دارن. لذا بعدن جاهای مختلفی نکات جدی ایشون داره به برداشتی که مثلا حتی این دوالیسمی که دکارت داره اینجا میگه لزوما ایده ابن سینایی نیست. گرچه ابن سینا نیومده تو حرکت جوهری ها، درسته؟ اشکالی هم داشته، ابن سینا یه گیری داشته تو فلسفه. تا زمانی که این گیره وجود داره کسی نمیتونه حرکت جوهری بپذیره. ملا صدر این گیره براش حل کنه، گاه مشکلت اینه حلش میکنه بیا. واقعا اگه او حل نشه نمیتونه کسی حرکت جوهری، یعنی همه امکانات برای ابن سینا جور بود که بگه حرکت جوهری جز یه چیز. میدونی چی بود؟ بله. حالا که چه اشکالی ایجاد میکرد؟ ابن سینا میگفت اگه من حرکت در جوهر قائل بشم، یعنی جوهر یک غیر از جوهر دوه، خب این که دیگه حرکت نیست، حرکت قراره یه شی حرکت کنه، لذا من قائل به حرکت در اعراض هستم. این شیء میاد رنگش و اندو همه چی عوض میشه. قبل حالا همه چیش اون چهار تا کم و کیف و وضع و عینش، اما جوهر که نمیتونه عوض شه، که جوهر یکیش با دوش فرق میکنه. یکی شد انفکاک، شد دفع، شد کون و فساد، حرکت نیست که. ملا صدر بعدن بهش خب مشکل اینه که موضوع شیئیت شیء و ماهیت می‌بینی. اگه شیئیت شیء و وجود بدونی میتونی غالب تشکیک بشی. تو تشکیک وحدت در عین اشتداد میتونه وجود داشته باشه که حالا شلوت فلسفه رو بخونید. آیه شما نکته
هزم. بخش من یه سوالی دارم که سیر بحث الان داره به گونه‌ای پیش میره که ما یه سری از تناظرهای فلسفی رو داریم مطرح می‌کنیم، از این جهت که تو جلسه اول مسئله شهید مطهری و بازسازی انسان مسلمان در این وضعیت معاصر دونستیم و این بازسازی داره در نسبت با سوژه مدرن شکل میگیره. بعد حالا رفتیم ریشه‌یابی فلسفی کردیم که این سوژه مدرن چه عناصر هویتی داره. من میخوام اینجا یه در واقع اون تا نقطه نهایی نمیرسه احساس میکنم، بس یعنی ما تا اون لحظه میریم که نشون میدیم مثلا نسبت روح و جسم توی دو تا دستگاه فلسفی چه تفاوتی میکنه، یا سایر مسائل دیگه. مثلا میایم نظریه تکامل رو بررسی میکنیم و نسبتش رو باز با فلسفه اسلامی روشن میکنیم. اما پرسشی که میمونه اینه، میگیم که خب اوکی الان مثلا فلسفه اسلامی اینه و فلسفه غرب اونه، بنابراین سوژه مدرن اونه، ولی انسان مسلمان چیه؟ یعنی ما نمیفهمیم، میفهمیم سوژه مدرن چیه ها، ولی نمیفهمیم خب الان که ما مثلا با تکامل مشکلی نداریم پس انسان مسلمان چه تفاوتی میکنه؟ یعنی این خانش از تکامل یا اون خانش از نسبت روح و جسم، این ما به ازای انقلاب اسلامی شدنه و
چشم. اگه اجازه این آخر این فرمایش شما که جنبندی خیلی خوبیه رو آخر بحث بگم و یادم بیارید. چشم، خیلی عالی. آقای مطهری در اینجا یه اشکال اساسی به اون ایده که به نظر ایشون مطرحه و میگیره اسمشو میگذاره الهیات یهودی. این یهودی بودنش رو هم از قرآن میگیره به نظر آقای مطهری. بله، ایشون میگه غرب، ما هر چه بررسی میکنیم بخش عمده ای از اون چیزی که در دوران مدرن وجود داره و حتی بخش قرون وسطا، این که در این فضا مسئله پذیرش خدا براشون چالش برانگیز میشه به خاطر اینه که همیشه توی آن خاصی، به قول مطهری میگه آن، دنبال خدا میگردن. اون آن رو شهید مطهری اسمش میذاره آن مجهول. یعنی من به عنوان انسان همه چی رو توضیح میدم حرکت رو، ماده رو، انرژی رو، فلان و فلان فلان، یه جایی میمونم قابل توضیح نیست. لحظه ای که به امر غیر قابل توضیح میرسم میگم ها خدا، خدا اونجاست که در خسوف و کسوف و اینا هم این وجود داشت. ایشون میگه اینجا هم همینه. چرا این آدم دوچار چالش میشه؟ چون وقتی که براش داروین توضیح میده سیر تکامل رو، میبینه عجب، واقعا میشه انسان شدن انسان رو بدون خدا توضیح داد. ببین این تک سلولی رسید به انسان، ببین فلانی رسید. ایشون میگه این ایده قرآن نیست، این ایده یهوده. چرا میگه ایده یهود؟ به خاطر اون آیه که وقالت الیهودو، بله، ید الله مغلوله. اونا قائل بودن که خدا اثر روی عالم نداره، لذا اگه میخوای خدا رو پیدا کنی برو تو لحظه اول پیدایش پیداش کن. شهید مطهری میفهمد ایده قرآن اساساً این نیست. قرآن در معلومات دنبال خدا میگرده، نه در مجهولات. لذا خیلی جالبه ایشون میگه اصلا در قرآن داستان حضرت آدم وسیله‌ای برای اثبات خدا نیست. که حالا اگه طور دیگه ای توضیح بدی یا تفسیر کنی خدا مشکل دار بشه. داستان خلقت آدم در قرآن اصلا یه امر اخلاقیه، یه امر عرفانیه. علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه. خدا میاد تو لحظه معلوم که انسان، یعنی یه چیزی که انگار خیلی ظاهره، افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونه هم نحن الزارعون، افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونه هم نحن الخالقون. یعنی در همین امر مشهود و محسوس و معلوم خدا هست. چطور؟ یعنی این امر قرآنی ماست. امکان فلسفی چطور اینو درست میکنه؟ با توضیحاتی که جلسه قبل دادیم. اصلا در فلسفه اسلامی ما دنبال لزومن، گاهی هم این کار کردیم اما لزومن پی یه سلسله نیستیم که رفتیم هیچ که نیست پس باید واجب الوجود باشه. نه، در اوجهای اساسی حکمت اسلامی در نزد خود ابن سینا به بعد ما در امر معلوم مشهود همین موجود، همین که هست، در ذات این نیاز رو کشف میکنیم. نیازی که در ذات این کشف میشه ما رو میرسونه واجب الوجود. نیازی نیست که ما یک امر غیر قابل توجیه و توضیح پیدا کنیم بگیم های خداست. ببینید خسوف تا زم واسه یکی از ضربه های اساسی که الهیات مسیحی در دوران جدید میخونه همینه دیگه. اینو هم سارت بهش تصریح کرده هم راسل. میگه آقا شما خدا رو، خدا سارت تصریحی بیده راسل هم داره، خدا محصول جهل و ترس. انسان در لحظه استراب که با یک امر ناآشنا طرفه اونجا امر قدسی تولید میکنه. می شما خودتون رو ببرید به 1000 سال پیش، بیشتر، 2000 سال پیش، یه دفعه خسوف رخ میده. خب خورشید گرفتگی امر خیلی وحشته. الان چیزی که قبلش بهت میگم مسجد رو آماده میکنم برید نماز آیات بخونید، الان تو اون لحظه یک عظمت عجیب و غریب، یعنی واقعا حس این که کسی از همون ناراحته مثلا رخ میده و این برای انسان قابل توضیح نیست. پس خدا آمون تحریم میگه برید تو قرآن نگاه کنید، این مدل پیدا، یعنی ختمش این مدلی در قرآن پیدا نمی کنید، بلکه میگه آقا سر باقی داری گندم میکاری، افرایتون ما تزرمون انتم تزرعونه هم نحن الزارعون. اما تو داری میکاری یا من؟ جواب عادی آتیستی چه میگه؟ خب من، خدا کجا بود؟ بله اعجاز یه چیزی که قبل راست میگید. بله اصلا اعجاز غیر از مسئله وجود خداست. اعجاز اثبات حقانیت یه آدمیه که آمده. در قرآن ما معتقدیم که قبل از اینکه یه آدم حقانیتش ثابت بشه خدا قابل اثباته. ها؟ افالله شک کن. راست میگید. بله. که حالا همونجا هم علت پنهان نیست. خود اعجاز آفر نیست. من مثال خوبی هم زده. من اینجا اشاره کردم. اگر دقت بفرمایید. بله. در جلد 1 المیزان آیه طباطبایی ذیل اون آیه و ان کنتم فی ریب مما نزلنا فکر کنم اون آیه باشه. مفصل توضیح میده که اعجاز تو سیستم علل عالمه. یعنی حتی اعجاز هم لزوماً اون تفسیر یهودیه پشتش نیست. گرچه بله شما در اعجاز یعنی متوجه یه نیروی ماورایی میشی که خودت نمیتونی انجامش بدی. یعنی معجزه توه، تو نمیتونی الان انجام بدی. درست؟ چی توش هست؟ بله بله. هیچ چیزی تو عالم از قانون علیت خارج نیست. اما علل و گاهی نمیشناسیم. مثلا ناقه صالح که از کوه در میاد کاملا زیر قاعده علیت. نمیتونه نباشه. اشکاله؟ او در اثبات وجود خداست. قبوله. اشکال نداره. نه، طبیعتا اینه. اصلا اینجا لازم ما قانع بشیم. اینجا ما دستمون به اون دانش نمیرسه. یعنی چی؟ نمیتونید. بله بله بله. خدا علمش، علم و قدرتش خب بی‌نهایت. آقا مثلا میگه آقا فردا ساعت 3:47 اینجا زلزله میاد. هم نشونه قدرت غیب گویی هم یکی از میتونه معجزات باشه دیگه، عیسی سلام الله علیه هم انجام میداد. اما این که تو ببینید دوتا بحثه، این که تو ساختار الهیاتت در قرآن بر چی سواره و در حکمتت، خب یه بحثه. یعنی اینطور، یعنی ما نمیگیم که هیچ جا خدا علمشو بر ما تفاخر نکرده، خب معلومه که کرده. خب اما این که من فقط امر غیر قابل توضیح رو به خدا نسبت، اتفاقا اونجا نقطه ایه که امر غیر قابل توضیح هم وسیله میشه که من امر قابل توضیح هم انتم تزرعون له بفهمم. لذا اونا هم در قاعده علیت همش در قاعده. لذا چون ببینید ما چون ابزارهامون تو عالم ابزارهایی که شناختیم کمن، فکر میکنیم نور فقط از برق 220 فولت در میاد، نه، دستشو فی جیبک ها تخرج بیضا، نورش چطور در اومد؟ یه جایی در اومده میتونم. یا چه نیروی میاد غلبه میکنه بر جاذبه توی رود نیل؟ حتما نیروی هست. اینجا بعدا خود فلاسفه ما کار کردن، عوالم بالاتر بر پایینتر اثر دارن، اثر فیزیکی بر پایینتر دارن. بله اون آقا گفت که بله ول عارف و یخلقو، گفت که انسان عادی یخلقو فی ذهنهی فی عالم مثالهی الاشیاء ول عارف و یخلق الاشیاء فی الکون یا فی عالم الکون به همته، مثلا خلق میکنه تو عالم چیزی، ایجاد میکنه. مگه حضرت عیسی ایجاد نکرد؟ توبر اول اکمه و الابرس به اذنه. حالا اینو چرا داریم عرض میکنیم اینجا؟ این نکته داشته باشید، این تیکه که علیت هم بر اساس چیز معجزه هم ذیل نظام علیته، اینو ما مشکلی باش نداریم. این که تو الهیاتت بر جهل سوار باشه، یعنی تو کوچه پس کوچه های عالم بگردی برای اینکه خدا رو ثابت، خیلی فرق میکنه با صدرا یا ابن سینا یا خود قرآنی که میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. تموم شد. میگه همین که من میگم لذا ابن سینا با همین خدا رو ثابت میکنه، همین ماشین که انگار ما همه توضیحاتش رو داریم، یعنی به جهت مادی توضیح داریم براش، اما ما میخوایم بگیم در ذات عالم نیاز نهفته است. او خودش یه دانشه، یه علم، نه جهل. در ذات اشیا نیاز، نه اینکه یه چیزی تو عالم رخ میده که هیچ توجیهی براش نداریم جز توجیه متافیزیکی. لذا بعدا راسل همینجا گیر میده دیگه، میگه وقتی که به اول عالم برسی دو حالت میمونه، یا بگیم خود به خود به وجود اومده، یا بگیم خدا ایجاد کرده. هیچ کدوم هم دیگه عجیب تر نیستن، هر کدوم خواستی انتخاب کن. هم این که بگی خدا به وجود آورده عجیبه، هم این که بگی خود به خود ایجاد شده عجیبه. آقای مطهری اینجا مفصل ازش نقل قول میکنه. چی می‌خواستی بفهمی؟
من خواستم بگم که حالا شاید حرفم بگم ذوقی باشه، ولی کلا اعجاز بودن، اعجاز اسم می‌کنم، یا قشنگی اعجاز، یا اینی که بتونه بقیه رو مخکوب بکنه، به اینی که از تو این قواعد درش بیاری. مثلا یه وقت اتفاقا تو این قاعده هایی که شما تو عالمتون دارید، من اینو میتونم خرق بکنم، اینو میتونم از بین ببرم. آوردنش دوباره توی فضای قانونمندی
میتونه خلق کنه
یا نه؟ خدا پس علتش تمام شد. یه قواعدی داریم ازش نمیتونیم در بریم. آقای نیکزاد میتونی یه کاری کنه شطور صالح هم باشه هم نباشه؟ اصلا در حوزه قدرت نیست. حالا این باد داره ما رو قلقلک میده که هیچ، آخه چه حرفیه و اینا. نه، قانون علیت خودش، اصلا ما قانون علیت از فعل او انتظار کردیم.
نه آخه اصل عقلی ها با علیت مثلا نرم که اصل عقلیه، ولی میگم مثل مثلا فرض بکنید بحث پیش میاد میگن که
ابزار عادی ما قابل به دست آوردن،
نه مثلا در مورد این که اصل عقلی قابل استثنا نیست، مثلا فرض بکنید یه قاعده اگه عقلی باشه قابل استثناس، بعد بعضی از فیلسوفاشون بحثن آقا تو فلان موتن این قاعده اصلا جاری
مورد پیدا نمیکنه
جاری. من تو بحث‌های عبودیت مثلا دیده بودم یه جایی در مورد یه بحث، حالا من حافظم
کلا
داغونه، یه بحث در مورد عالم مثال و اینا مثلا یادم اون قدیم که
اون تخصص من
تخصص اون خوش میگفتن قاعده عقلی اینجا اتفاقا استثناء داره، توی اون موتن اصلا قابلیت اجرا نداره، مخصوص یه موتن دیگه.
این استثناء معنی تخصیص نیستا، ببینید دقت کنید با هم فرق میکنه. یه بار من میگم که اکرم العلماء، دی خودتون استادید، بعد به یکی میرسم اصلا عالم نیست، اصلا اینجا تخصیص نیست، این قاعده جاری نیست، چون عالم نیست. من میگم آقا در عالم اونجایی که در عالم حرکت جوهری وجود داره، بعضی میپرسه در عالم مثلا حرکت جوهری هست یا نه، میگم نیست. میگه چرا تخصیص دادی؟ میگم نه، عالم منظورم عالمی بود که توش قوه و فعل باشه، حرکت جوهری مال قوه و فعل. لذا فیلسوفی که قاعده عقلی خودش رو تخصیص بزنه تناقض تو حرفش وجود داره، برای حلش کنه. یکی از جاها اول فلسفه میبینید در قاعده فرعیه که ثبوت و شیئن لشیئن فرعون لثبوت المثبت، خیلی سر همین بحث کردن که این در حل بسیطه تخصیص میخوره، تخصص میخوره، استلزام فلان. بعد اینجا خیلی خوب توضیح دادن که اصلا تخصیصی در کار نیست، اصلا این قاعده مال حلیات و مرکب است، بازی با الفاظ هم نیست. یعنی این قاعده رو معلوم میکنه عقل که اصلا این مال اینجاست. آره، اما در حوزه قواعد تشریعی و قانونی نه، واقعا تو میگی اکرم العلماء، بعدا میگه آقای زید اصلا این عالم یه علمی که اصلا میخوام نباشه، اصلا اکرامش نکن مثلا. لذا معجزه هم خیلی خوب آقای طباطبایی توضیح میده، ذیل قاعده علیت، اما همه علت ها رو نمیشناسی. توفیق هم ذیل علیت، استدراج هم ذیل علیت، امداد هم ذیل علیت، عجل معلق هم ذیل علیت، اما لزوما اینا نمیشناسی، دسترسی یا دسترسی نداریم بهش. بعدش از عوالم بالا داره جاری میشه، ما چیکار، من کجا میتونم، نمیتونم، کجا میتونم مرده زنده کنم، احیا از عالم، ولی داره رخ میده ذیل قاعده علیت. همینجا خیلی خوب شدین گفتید آقای مطهری در همین مقالات فلسفی میفرماد که الان یه سری تو این بحث حیات یه بحثایی هست که آیا انسان میتونه یه چیز زنده بسازه، بعضیشون میگه خیلی بحث میکنن و الهیون و اونا میگن نمیشه چون حیاتو مستقیم بر خدا بده. آقای مطهری میگه نه، ما میگیم میشه، تو زمینشو فراهم کن، او حفاظه حیات میکنه. میتونی یه جای لقاح در خارج رحم ایجاد خوب بکن، حفاظه میکنه حیات، تمومش. اصلا تو ساختار تو اصلا اشتباه اینو فهمیدی از اول که به هر کدوم از این مسائل که میرسی میگی نه نه نمیشه، این خلاف خدا بودن خداست. نه، چی خلاف خدا بودن خداست؟ اون زمینه های مادیش اگه فراهم بشه، بخلی هم که در ساحتش نیست حفاظه میکنه. خب حالا اینا این مطلب چی میخواد به ما بگه که فرمایش حضرت آغاست؟ ببینید، ما از جلسه قبل گفتیم که ما البته در حد علل گرایش ها، ببینید من اگه بخوام همه اون متافیزیک رو بگم خیلی میشه، عرض کردیم یه انسانی در قرن بیستم میخواد کنش اجتماعی کنه، میخواد خودشو بگه من حیات معناداری برای انسان مسلمان میتونم متصور باشم تو حوزه اجتماعی. این آدم از موانعی بعد میگذشت، موانع معرفت شناختی وجود داشت، اصلا موانع معرفت شناختی به تو اجازه نمیده انسان مسلمان معنادار باشی. معنادار یعنی این، یعنی به چه معنای موجه درست عقلانی برای اتفاق خلاصه دست و پا کرد، بعد چالش های فلسفی رو بتونه عبور بکنه و اتفاقا به طرف مقابلش نشون بده که چالش های معرفتی و من تموم میکنم، من 5 دقیقه دیگه تموم، معرفتی و فلسفی من، معرفتی و فلسفی رو نمیتونی پاسخ بدی. و ذیل این هی میومدیم جلو، اینو داشتیم میگفتیم چه چیزهایی میتونه جلوی معناداری این حیاتو بگیره. آقای مطهری علل گرایش مادی گری رو نوشته تا نشون بده بخشی از عوامل، بخشی از عواملی که حضور انسان معتقد به متافیزیک، حضور اجتماعی انسان معتقد به امر قدسی رو داره غیر ممکن میکنه، نه اینکه نمیتونه بیاد را بره تو اجتماع ها، نمیتونه خلق امر اجتماعی ذیل اندیشه خودش کنه. ببین وقتی که تو چه میدونم یه ایده‌ای داری که هیچ چیش قابل توجیه نیست، چطوری میخوای ذیلش آدم ها انسان رو کنار هم جمع کنی در این دنیا، در این دنیایی که تمام ساحاتش رو معرفت شناسی و فلسفه و تکنیک غرب گرفته. گفتیم علاوه بر ساحت فلسفه، علاوه بر ساحت فلسفه، یکی از ساحت‌هایی که این امکانو از او میگیره ساحت علم تجربی. آقای مطهری در نسبت با ساحت علم تجربی، هم توی حوزه مبنا و متافیزیکش، هم توی حوزه گزینشگریش و هم توی حوزه نسبت برقرار کردن با نتایجش، مخصوصا از مهمترین نتایجش که خیلی بار الهیاتی داره، تکلیف انسان مسلمان روشن کرده. حالا اینجا هم گفتیم معنای متافیزیک انقلاب اسلامی نیست که ما یه فلسفه جدیدی میخوایم خلق کنیم، نه، ما ایده و ما که قرآن و سنت هم نمیخوایم چیز جدید بیاریم، که ما ایده 1400 ساله خودمون اینجا بازخوانی میکنیم و نشون میدیم اون چیزی که شما برای ما به عنوان دستاورد میارید یا غلط است به جهت مبنایی، یا اساساً اون نتایجی که شما میخواید در حوزه الهیاتی ازش بگیرید درش بار نیست. لذا من انسان مسلمان میتوانم زندگی معنادار مسلمانانه اجتماعی تو ساحت اجتماع داشته باشم و این حیات معنادار اجتماعی من با اون چیزی که شما تحت عنوان مدرنیته دارید عرضه میکنید معنای خودش از دست نمیده، بلکه اون چیزی که شما به عنوان معنا میخواید در عالم حاکم کنید اونه که به جهت معرفتی مشکل داره. اونی که بحران هویت معنایی داره تویی و تو باید بری دنبال این که کارو، یعنی حیث تهاجمیش. اگر اینها که الان جلسه آخر میخوام اینا رو همه رو کنار هم بذارم، اگر اینا رو کنار هم بذارید یه انسانی رو پیدا میکنید که در قرن 21 تکلیفش با متافیزیک روشنه، به حد زیادی تکلیفش با حوزه علم و معرفت روشنه، تکلیفش با رابطه خدا و خلق روشنه، تکلیفش با طبیعت روشنه، تکلیفش با ابزار تصرف در طبیعت که تکنولوژی باشه در یه حدی روشنه که به این سادگی نیست. میدونم که تکنولوژی خلاصه فلسفه پشت خودش داره، لزوما خنسا نیست، بحثای خیلی جدی توش وجود داره و البته آقای مطهری اصلا اینجا در مقام نفی مطلق نیست، اما کاملا خطم براتون بخونم، اما کاملا ملتفت به متافیزیک داشتن علم تجربی است. یه جمله فقط من اینو براتون میخونم بعد شما ادامهشو بفرمایید. ایشون مثلا یه جایی که میخواد یافته های این تجربی رو میاره مفصل، بعد میگه این یافته ها رو ما هیچ دعوا سرش نداریم، اما ببینید، فکر میکنم پیر روسو رو میگه، بله، ببینید وقتی داره این یافته ها رو خانش میکنه با متافیزیک خودش داره خانش میکنه. یعنی یه اتفاق ها، آقا قانون اول نیوتن، لختی یا اینرسی، یک اتفاقه، من با متافیزیک خودم میتونم یه طور توضیح بدم اینو در عالم جاشو معلوم کنم، اونم یه طور. و چیزی که دارن با ما اون رو فریب میدن اینه، پشت علمون متافیزیک رو مخفی کردن، که اینو بعدن در آخر قرن 20 امثال تامس کون و فایرابند و اینا اومدن افشا کردن اینو، یا حتی فوکو در حوزه جامعه شناسی، که اصلا فکر نکنید ما علم پیور ساینس داریم، اصلا علم محض اینو نداریم، همش پس زمینه های متافیزیکی داره. اما تری ببینید، باید تاکید کنم که آنچه به عنوان نمونه ذکر شد برای این بود که نشان بدهم آنچه این فرضیه ها را به این شکل و این صورت درآورده این عجیب از ایشون 50-60 سال پیش، مشاهدات مثبت و تجربیات عینی نیست. این توضیحاتی که در نتیجه تکامل دارن میدن، جریان تجربیات علمی را به شکل دیگر و تعبیر دیگر هم میتوان بیان کرد. تصور مخصوص دانشمندان در معنا و مفهوم آفرینش و طرز تفکر فلسفی خاصی که بر اذهان آنها حکومت می‌کرده موجب شده که در طول تاریخ علم مسائل بالا به آن شکل و به آن صورت طرح و به آن صورت طرح و بیان شود. به عبارت دیگر آنچه مثلا پیر روسو ذکر کرده، علارغم آنچه خود او ادعا می‌کند و نام کتابش شکایت می‌کند، تنها تاریخ علم و مشاهدات عینی نیست، ممزوجی است از تاریخ علم و تاریخ تفکر فلسفی اروپایی و اتفاقا جنبه های مضحک و تأسف آور آن مربوط است به تاریخ تفکر فلسفی اروپا و نه تاریخ علم. خلاصه این که تصور و طرز تفکر فلسفی دانشمندان اروپا در معنا و مفهوم آفرینش یک نوع تصور یهودی بوده و طرز تفکرشان در باب خداوند طرز تفکر منفی بوده. منفی یعنی این، یعنی تو مجهولات دنبال خدا بگردیم، یعنی خداوند رو در میان مجهولات خود جستجو می‌کردن. اینو چرا عرض کردم؟ اینجا خدای مطهری داره افشاگری علمی می‌کنه، میگه تو متافیزیکت پشتت داره کار می‌کنه، بعد یافته تجربی رو تو کانتکست خود داری معنی می‌کنی. به چه حقی؟ آقا این که ما تکامل انواع اِوولوشن فرگشت هر چیزی که می‌خوای اسمشو بذاری داریم، این قابلیت خانش دیگریه. اگه تو نظریه کرمچاله داری، ام تئوری داری، یا هر چیزی استیفن هاکینگ داری، این کی گفته که با اون فضا فقط قابل خانشه؟ اگر درست باشه این یه حرف دیگه است که امام جامع بین توحید گفته، علم تجربی بدون متافیزیک قابل خانش نیست. تمام شد. همه ی علم تجربی توی اون فریم خودش میشه خوندش. دلیلش هم اینه، علم تجربی اثباتن و نفیان به ما هوه هوه در مورد متافیزیک نمیتونه اظهار نظر کنه. این حرف اساسی اونجاست. خود این اگر بیاد به میدان یه دانشگاه دیگه به تو میده، نه اینکه لزوماً تو میری علوم تجربی علوم پایه رو زیر رو میکنی که اونم شاید در یه حدیش لازم باشه، تو اصلا نسبت دیگری با اینها برقرار میکنی به جایی که بخوای نابودشون کنی اصلا. حالا علوم انسانی قضیهش فرق میکنه، اصلا از اول پیش فرض متافیزیکی، حالا بحث دیگه ایده. حالا این انسان مسلمانه دانشگاه خودش رو خلق کنه، اسمش شما بذارید چون حکمت فلان نمیدونم یه چیزی نگاه بذارید اسمش، نمیدونم هر چی که آیه نیکزاد میپسند، همونی که توش درس میخونن، مکتب خانه، دانشگاه، حوزه، هر چی که هست، همونطور که انسان غربی دانشگاه خودش رو خلق کرد، این دنیاییه، این متافیزیکیه که انسان مسلمان قرن 21 حالا چرا میگیم انقلاب اسلامی؟ انقلاب اسلامی ظهور تحقق این آرزوه در سال 57، چون تا قبلش امکان متمرکز نداشتیم. ظهور اجتماعی و سازمانی، هم نهادش ساخته شده هم اجتماعش. لذا واقعا انقلاب اسلامی هم معنای خودش رو ساخته. البته اینقدر این مسئله سهمگین و بزرگ و سترگه که طبیعتا انتظار نداریم که همه‌شو درست کرده باشه، اما خیلی ایده درست کرده اینجا. ادبیات دفاعی و نظامی خودش رو درست کرده، ادبیات علمی خودش رو تلاش کرده درست کنه، زن خودش رو درست کرده، مرد خودش رو خواسته درست کنه، سیاستمدار و رئیس جمهور خودش رو خواسته توضیح بده که تو هیچ قالبی از قالب‌های قدرت نمی‌گنجه. این انسان، این متافیزیک انسان انقلاب اسلامیه که خیلی بیش از این به قول شما بحث داره. فلسفه اخلاقش هست، حوزه‌های دیگه اش هم هست. اینا کنار هم اون پازل، اون توپه رو به نظرم میتونه درست بکنه که جلسه بعد به تفصیل بیشتری بهش خواهیم رسید. حالا نمیدونم چقدر نزدیک شدم به اون چیزی که در ذهن شریف شما بود. به نظرم میاد که این خیلی، یعنی این ایده‌ای که گفتیم حالا هر چه تنظیم ترشی بیشتر میتونه کمک بکنه.
خسته نباشید. آقا جزاکم الله. ببخشید. سلامات بفرستید.